اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. فکر میکردیم که فصل هفتم مطرح بشه، ولی دیدیم ارائه این بحث دامنه داره، با تحقیق در یک جلسه بسیار دشوار. بنابراین اگر خدا بخواد به بعضی از اشارات همون فصل ششم میپردازیم. فصل ششم در این بود که شیء بسیط هم میتواند فاعل باشد و هم قابل یا نه. شما از اول تا آخر این فصل ششم که ملاحظه فرمایید، ببینید به اینکه مشکل در این است که مبدا تصور بحث به خوبی روشن نشد. اونا که میگن ممکن است بسیط هم فاعل باشد هم قابل، قبول رو به معنای اتصاف گرفتن. اونا که میگن شیء واحد نمیتواند هم فاعل باشد هم قابل، میفرمان اگر قبول معنی اتصاف باشد که ممکن است، و اگر قبول معنی انفعال باشد با فعل جمع میشد. پس اگر محل نزاع به خوبی مشخص میشد، بسیار از این حرفها رخت برمیبست. اونها که میگفتن ممکن نیست که شیء واحد یعنی شیء بسیط هم فاعل باشد هم قابل، دو تا برهان اقامه کردن. برهان اولشون ناتمام بود، برهان دوم اخصی از مدعا بود، خلاصش گذاشت. برهان اول این بود که فعل و قبول اثر است، این صغرا دو اثر از یک شی صادر نمی شود این کبرا، پس فعل و قبول از یک شی صادر نمی شود این صغرا. این ممنون بود بر اینکه قبول که اثر نیست تا زیر مجموعه قاعده الواحد قرار بگیرد. اصل این برهان ناتمام است. برهان دوم این بود که نسبت فاعل به فعل به وجوب است، نسبت قابل به مقبول به امکان است، و امکان لا ضرورت است، وجوب ضرورت است، و اینا ناهماهنگند و متنافیند، و تنافی لوازم نشانه تنافی ملزومات است. این دلیل اخص از مدعا بود، برای اینکه گرچه نسبت قابل به مقبول به امکان است، ولی نسبت فاعل به فعل به ضرورت نیست. نسبت علت تامه به فعل به ضرورت است، اما نسبت فاعل به فعل به ضرورت نیست، مگر جایی که اون فاعل علت تامه باشد، مثل بساطی که علت تامهشون یا صادر اولی که علت تامهشون ذات اقدس است. پس دلیل دوم اخص از مدعا است. سید الاستاد مرحوم علامه رضوان الله علیه برهان اقامه کردند، و اون این است که اگر شیء بسیط نسبت به امر واحد هم فاعل باشد و هم قابل، بازگشتش به اجتماع نقیزه این است، زیرا فاعل واجد است و دارد و اعطا میکند، قابل فاقد است و ندارد و اخذ میکند. شیء واحد که بسیط است نسبت به امر واحد هم فاعل باشد هم قابل، یعنی هم واجد است هم فاقد، وجدان و فقدان به تناقض منتهی میشود و جمع نقیزه معاد است. اشاره این حرفا همان است که مرحوم علامه در فصل دهم مرحله علت معلول ذکر کردن. یعنی سه تا مطلب در تعلیقهشون بر اسفار هست که همین سه مطلب در نهایه آمده. در نهایه هر دو تا برهان را مورد نقد قرار دادن، چون که در تعلیقهشون بر اسفار هر دو برهان را مورد نقد قرار دادن. در نهایه برهان بر مسئله اقامه کردن رو اینکه وجدان و فقدان یه جمع نمی شود، همون برهان را هم در یک از تعلیقاتشون بر اسفار بود. خلاصه فرمایششون در تعلیقات بر اسفار و نهایه مطلب واحد است. سخن بعدی آن است که ایشون در اینجا به فرمان نسبت فاعل به فعل به ضرورت نیست، به امکان است. در باب امکان بالقیاس فرمودن به این که دوتا ممکن نسبت به هم امکان بالقیاس ندارن، بلکه دوتا ممکن حتما معلول علت ثالثه هستن، اونجا نسبتشون ضرورت بالقیاس است. واجب با ممکن ضرورت بالقیاس دارد، ممکن با واجب ضرورت بالقیاس دارد، هر ممکنی هم با ممکن دیگر ضرورت بالقیاس دارد، برای اینکه معلولای علت ثالث است. اینجا می فرمان به این که فاعل نسبت به فعل امکان دارد، ضرورت ندارد. البته جمع بین فرمایشون این است که اونجا که می فرماین دوتا ممکن نسبت به هم امکان بالقیاس ندارن، حتما ضرورت بالقیاس دارن، برای اینکه دوتا ممکن را ما در سلسله معالیل منتهی به واجب تعالی که بسنجیم و واجب تعالی را از هر سلسله بدانیم و اینها را دوتا معلول واجب بدانیم، از اون جهت اینها ذرات بالقیاس دارن. اما با قطع نظر از واجب دوتا ممکن را بخوام به هم بسنجیم، البته امکان بالقیاس خواهند داشت. نشانش این است که بعضی از موجودات هستن، موجود دیگر هنوز نیست، یا دوتا موجود که بالفعل موجودن یکی از بین میرود و دیگری همچنان هست. پس اینا ذراتی بالقیاس نسبی با هم به این صورت ندارن. البته در کل وقتی ما همه اینها رو واجب تعالی میسنجیم، هر مثلا الف با حفظ همه شؤون و قیودش، با حفظ همه شؤون و شرایط و قیودش، دوتایی وقتی بالقیاس واجب تعالی سنجیده بشون ذراتی بالقیاس دارن. پس اونجرا که ایشون اینجا فرمودن فاعل نسبت به فعل ضرورتی بالقیاس ندارد، یعنی این دوتا رو که با هم بسنجیم، اون چه که در باب ضرورت بالقیاس فرمودن دوتا ممکن نسبت به هم ضرورت بالقیاس ندارن، یعنی دوتا ممکن را که معلولان علت واجب واحد هستن واجب بسنجیم ضرورت بالقیاس ندارن، ضرورت بالقیاس دارن و امکان بالقیاس ندارن. مثل این که خود صدر متعلین یا حکیم سبزوار رضوان الله علیهما اینا میفرمان وقتی ما موجودات رو نسبت به هم میسنجیم، مسئله رابط و رابطه و نفسی مطرح است. اما وقتی همه رو به واجب تعالی میسنجیم فالکلو روابط، این دیگه این چی نیست که بعضی نفسی باشن بعضی رابطی باشن و مانند. مطلب بعدی آن است که می شود از راه دیگری برهان اقام کرد که فعل شیء واحد نسبت به امر واحد هم فاعل باشد هم قابل مستحیل است. و این است که در مسئله علت و معلول اونجا گفتن که شیء نمیتواند علت خود باشد برای که دو لازم میاد. مثلا اگر الف علت خودش باشد لازمش این است که قبل از، چون علت ذاتاً مقدم بر معلول است و معلول ذاتاً متأخر از علت است، اگر الف علت باشد برای خودش لازمش آن است که در اون مرحله‌ای که نیست باشد و در اون مرحله‌ای که هست نباشد. و این در دور مصرح به دو مرتبه شی بر خودش مقدم است، در دور مزمر به بیش از دو مرتبه. این در حلیت بسیطه و کانه تامه. حالا در محل بحث که کانه ناقص است، او هم به همین برابر میگردد. اگر فرض کردیم الف بسیط است من جمیع الجهات، او بخواهد یک کمالی را به خود بدهد، کمالی را که الف چون بسیط فرض شد دارد عین خود او خواهد بود، جدای از او نیست، چون فرض دن است که او بسیط است. وقتی که کمال او عین او بود، از اون جهت که فاعل هست در رتبه مقدم است، از اون جهت که قابل هست در رتبه متأخر است و می شود معلول در حقیقت. اون مقبول او می شود معلول و اعطای اون فاعل به علیت فاعلی اون فاعل وابسته است. بهرن مسئله کانه ناقصه در حلیت بسیطه به کانه تام برمی گرده. بازگشتش به این است، اگر الف یک کمال وجودی را بخواد به خودش بده، هم فاعل باشد هم قابل، یعنی هم علت باشد هم معلول، اون مقبول عین وجود الف است، چون فرض در این است که او بسیط است. و از این جهت هم فرض شد که الف علت فاعلی خود این کمال مقبول هم هست، از این جهت همون محضوری که در کانه تام به وحلیت بسیط بود در کانه ناقص وحلیت مرکب هم هست. لفرض البساطه، اگر شیئی بخواهد کمالی از کمالات وجودی را به خودش بدهد و فرضم این است که اون شیء بسیط است، بازگشت کمال بسیط به متن هستی خود بسیط است. بله بله بسیار خوب. یک جزئی دیگری به خودش میده، یعنی تبدیل میشود بسیار خوب. این بعد از پذیرش، اما قبل از تحقق و انضمام اون معلول اون فیض ذاتاً متأخر است و اون فائز و مفیز که علت از ذاتاً متقدم است. و چون بسیط است هم متقدم است هم متأخر. خودش که نه، خودش بله، خودش قابل اون کمال است. بله، خودش قابل اون کمال است، خودش معلول نیست. در اینجا اون کمال معلول است، یک. خودش علت است، دو. قبل از این که بده که بسیط است که بعد میشه مرکب. حالا بسیار خوب، قبل از دادن این کمال رو دارد، میدهد دیگر. قبل از این که نه، فاقد و واجد نه، این وجدان فقدان مستقیماً به جمع به نقیزین است. حالا ما میخوام به دو برگردانیم. نظیر این که در حلیت بسیطه شی بخواهد علت خودش باشه. خب اگر این الف بسیط است، یک کمال وجودی را میدهد و بعد این که کمال وجودی داد میشه مرکب، عیب ندارد. اون کمال به علاوه الف دوتاییش ایسالس را تشکیل میده، میشه مرکب، اون عیب ندارد. ولی این کمال معلول است، یک. خود الف علت فاعلی است، دو. قبل از اینکه اعتاب بکند و اون گیرنده بگیرد که بساطت محفوظه که خیلی. اگر بسیط است، اون کمال عین ذات اوست، چون بسیط است، یک. متأخر از ذات اوست، دو. مقدم بر اوست، میخواد بده. پس چی؟ فرض این که بسیط است دیگر.
بسیط ندارد.
نه. بسیط ناقص. نه، اون که
بسیط الحقیقت کل نیست.
بله.
یه موجودی است بسیط.
الان فرض در این است که میخواهد کمال رو اعطا کنه. بله. که نمیشود که، پس فاعل نیست. نه نه. ایشون ترجمهشون است که نمیتون فاقدش موتشه نمیشه. او رو فرض گرفتن که شی وقتی فاعل هست واجد است. و از اون جهت که قابل هست فاقد است. بسیار. این از هم فاقد باشد هم واجد نمی شود. اما الان این مقدمه مفروعاً هست، چه در برهانشون چه در این برهان. اون برهان که معطی شی فاقد شی نمیشه، این مفروعاً هست. میگه از اون جهت که معطی است داراست، از اون جهت که مستعطی است ندارد. این جمع وجدان و فقدان میشه جمع نقیزه. پس اون مقدمه در هر دو برهان مفروغ عنها است که وقتی فاعل است باید واجد باشه. حالا رو هم اون مفروغ عند اصل متعارف، این الف اون کمال را دارد. وقتی اون کمال را دارد، حالا میخواد اعطا کند. چون حالا اون چرا که معلول اوست در رتبه سابقه دارد دیگه. بعد بسیار. بعد از این که داد به این میشه مرکب، حالا حرف دیگه است. ولی قبل از این که بده، چون این مستعطی در مرحله بعد است، اون عطا متأخر است، اون معطی مقدم، تقدم ذاتی است بین فعل و فاعل. اون عطا میشود فعل و اون ذات میشود معطی. اون ذات مقدم بر این است و این رو هم دارد و این عطا مؤخر متأخر از اون ذات است. و چون فرض در این است که اون ذات بسیط است، ما این عطا را کجا فرض کردیم که متأخر از ذات باشد در حالی که ذات بسیط است؟ این عطا کمال وجودی است دیگه. همین فاعل ذاتاً بر این مقدم است و همین کمال ذاتاً از اون متأخر است، چون او به خودش میدهد. این رو تیگه دیگه نگفتن به اینکه بسیط که گرفته بعد دیگه میشه مرکب، چون اگه این چنین باشد دیگه نقض نمی کنن به عقل اول و امثال اول. از این نقضشون پیداست که اون بسیط رو میگن که حدوثاً و بقاً بسیط است. ولی با قطع نظر از او، این کمال وجودی معلول است و اون فاعل علت است و چون بسیط است، این کمال عین اون ذات است. منتها هر دو ممکنن وصف عین ذات باشد، این اختصاص واجب ندارد. وصف و موصوف متحدن، منتها امر ممکنن. در واجب تعالی وصف و موصوف متحدن، هر دو ضرورت عزیز دارند. خب اگر اون کمال معلول باشد و این ذات فاعل باشد و این چون بسیط است، این کمال عین ذات است، قهرا لازمش این است که شی بر خودش مقدم باشد.
بله. کمال بله.
خب بله، اگر گفتیم ما رو مرکب بشه جوش به شما چی؟
نمیشه، نمیتونه مرکب
بشه. نه خب مرکب میشه.
مرکب بشه هم نمیشه.
نه مرکب میشه که؟
زمینه با هم منافات داره. شما وقتی هم میکنیم
هویت میخواییم. اگر اینها این هم باشن، متحد باشن، کافیه وحدت که لازم نیست. هویت یعنی وجودات اگر متحد باشن، هویت چون هویت درجاتی دارد دیگر، وحدت در واجب تعالی و امثال ذلک وحدت بحد است. هرچه پایین تر میاییم به اتحاد برمیگردد، چون وحدت واقعا مراتبی داشت. یکی از مراتب وحدت همون اتحاد بود، اونجایی که ما دو صورت به صورت جنس و فصل هم میشن، جنس و فصل رو با عنوان هویت هم میکنیم، اونا اتحاد دارن دیگه، وحدت که ندارن. که اب نداره. حالا ماده ثانیه با صورتی که هم رو همراهی میکند، از ماده ثانیه به صورت ما جنس و فصل انتظار کردیم، اینا جنس و فصل به هم شایع و دیگه هم میشود، این در حقیقت اتحاد دارن. ما اگر اتحاد نه البته نسبت به صورت بالقوت، بالقوت نسبت به صورت بالقوت است. البته دو تا فعل محض با هم متحد نخواهند شد، یکی نسبت به دیگری بالقوت است، چون اینجا با استحاله یا با یک استحاله یا چند استحاله. بنابراین اگر ما به اتحاد هم برسیم باز کافی است. فر تقدیر اگر به این صورت تقدیر بشود، در بسائط حلیت بسیط حالت مرکب به حالت بسیط برمیگرده، کانه ناقصه به کانه تامه برمیگرده، از اونجا دیگه نمیشود که شیء واحد بسیط باشد و به خودش کمال اعطا کند.
یعنی قبول رو
معنی اتصاف میگیریم. نه قبول رو انفعال بود بگیریم، چون که اتصاف باشه که با چیزی همون کانه با تمام سازگاره. در حقیقت اون در حقیقت به این معناست که ما یه مفهوم رو انتظام میکنم برش هم میکنیم، به این معنی قبول میکنه. بدنه مثل که ما شیعیت رو یه امکان رو از ماهیت انتظام میکنیم، بعد بر ما بر ماهیت هم میکنیم، میگه معلوم ماهیت ممکنه. در حقیقت یه مفهوم رو انتظار کردیم برش هم میکردیم، نه این که حالا اون مبدع این معنا بود بعد پذیرای این معنا بود.
پس چطور دیشب مثال میزنید به زوجیت برای اربعه و میفهمید زوجیت انتظایی محض نیست؟ این یه
چون ماهیت هست اونجا، این کیفیت مخصوص مکان است. اونجا قبول معنی اتصاف است، ولی درباره شیعیت یا ماهیت امکان مفهوم در حقیقت، امکان مفهوم است، ولی برای زوجیت رو این آیون میپذیرن که ما کیفیت مخصوص به کم است و داخل در مقولات است و جز مقولات اولی است. مثلا حالا اون چی که در خلال بحث دیر دیشب اشاره شد، اون اتحاد قابل و مقبول و قبول است که این برای خود اگه فراغتی باشد یه رساله جدایی طلب میکند، مثل اتحاد عاقل و عقل و عاقل و معقول. این اگه باز بشود شاید فروعاتی دیگه هم داشته باشه، اما اصل مسئله خودش نشون بده، بعد ببینیم که تا چه حدودی فراورده هایی داره. نهایه رو مثلا ملازم فرمایید، اون چه که در این نهایه در این فصل دهم همین سه مطلب رو دارد، یعنی بعض نقل حرف قدما و متأخرین، دو تا برهانی که نقل شده است، این دو تا برهان نقد شده و یه برهانی هم خودشون اقامه کردن که مجموع فرمایششون تو تعلیقات است. اما میبینید اون چی که در همین جلد دوم اسفار تو صفحه 179 این 5-6 سطر اول مخصوصا 2-3 سطر وسط دارد، اون وقتی بررسی کردن فهمدن به این که سطح چهارم بعد، لکن لیسه کون المعلول موجودن به قابلیت هیل الوجود او تأثر المحل به، فلا قابلیت ولا مقبولیت ولا تأثر ها هنا کما معرفی مباحث الوجود، بل المجعودو هو به نفس الوجود لتصاف الماهیت به و قابلیت ها لهو فی الواقع. اینجا معناش این است که ماهیت قابل وجود باشد نیست، ما یه قابلی داشته باشیم، یک مقبولی داشته باشیم، به یک قبولی که ماهیت مجهول باشد یا اتصاف مجهول باشد نیست. وقتی جلوتر میاییم میبینیم که همه این معانی و مفاهیم از خود این وجود بسیط انزام میشود، همون طوری که در موجود مجرد تام عقل و عاقل و معقول متحدن، در موجود مجرد و بطیه تام که از واجب تعالی فیض دریافت میکنن قابل و قبول و مقبول عین هم. بیان زالش این است که اگر ثابت شد که معیار حاجت امکان فقریست نه امکان ماهوی، و اگر ثابت شد که ماسو الله حاجتن نه محتاج، همونطوری که در حرکت جوهری حرکتی داریم که قائم است به ذاتها و ما از همین جا متحرک انتظام کنیم، چون حرکت برای خود ثابت است و متحرک یعنی شیء روان، این شیء برای خود رونده است، فهی حرکتون و متحرک در نشأه طبیعت داریم، چون در نشأه مجردات عقل و عاقل و معقول داریم. حالا ما این عطای الهی را که بررسی میکنیم، اون چی که واجب افاضه میکند هستی است، نه ماهیت و نه جعل الماهیت موجودتن. خب این هستی که واجب عطا شد میشه عطا، مفهوم عطا را که ما از اون انتظار میکنیم. عطا که بدون مستعطی نخواهد بود، بدون آخذ که نخواهد بود، چون فرض در این است که غیری در کار نیست، پس مستعطی این عطا خود این عطاست. ما چطور در مسئله عقل و عاقل و معقول میگوییم به این که یک شی واحد است؟ برای اینکه عقل یعنی حضور. این موجود مجرد تام را اگر ما در یک مدار بسته بگذاریم از جمیع ما ادا صرف نظر بکنیم، فهو حضور. اگر حضور است پس حاضر است، و اگر حاضر است برای چیزی حاضر است، و چون ما دورشو بستیم در یه مدار بسته گفتیم این حضور است و حاضر، پس معلوم میشه برای خود حاضر است. فهو حاضرون لنفسه، حاضرون یعنی معقولون، لنفسهی یعنی عاقلون، و این حضور یعنی عقل. فهو عقلون و عاقلون و معقول. همون راه را اینجا طی میکنیم، یعنی این موجود بسیطی که از ذات اقدس اله نشأه صادر شده است به نام هستی، این که عطاست. عطا، ما مفهوم عطا را اگر از جایی انتزاع کردیم، عطا که بدون مستعطی نخواهد بود، بدون آخذ نخواهد بود، این مرحله دوم. و چون در مدار بسته است و هیچ چیزی نیست مگر خود او، پس آخذ عطا خود اوست. بعد بعد حالا بر اساس اصالت وجود ما هیچ راهی نداریم مگر اینکه مدار را ببندیم و ماهیت را بیرون دروازه نگه بداریم، برای اینکه چون ماهیت اعتباری است متأخر است. حالا اگر عطای حقیقی است، در ظرف عطای حقیقی استعطای حقیقی طلب می‌کند. نه، با علت فاعلی خودش حساب دیگری دارد، با معطی حساب دیگری دارد. ما چون وجود اصیل است و مجعول اصیل است، پس ماهیت و ربط ماهیت به وجود همه میفته بعد بیرون این مدار میفته. در این مدار بسته چیزی جز هستی به عنوان عطا نیست. یک چیزی رو اعطا کرده، ما از فیض وجودی عطا کرده که ما از اون مفهوم عطا رو انتظام کنیم، مثل مفهوم عقل انتظام میکنیم، مفهوم علم انتظام میکنیم. چون عطا بدون مستعطی نیست، این یک مقدمه. و چون این مدار بسته است، غیر از این وجود چیز دیگر نیست، پس مستعطی این خودش خودش. مفهوم که یکیست که، مفهوم مشترک لفظی نیست که، مثل اخذ و عطا. اخذ و عطا اینا واقعا مشترک لفظی است یا مشترک معنوی است؟
اصلا این ماده اینجا نمیاد، ماده اخذ نمیاد، کسی اگه انتفاض داشته باشه به اینکه این وجود
نه،
اصلا این ماده قبول، ماده اخذ، ماده عطا.
بله، خود این، حالا میرسیم به مراحل بعدی. ما در عقل اتحاد عقل 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 چیکار میکردیم؟
بخاطر اینکه خود اونجا
این حضور بسیار خوب، یعنی حضور است دیگر. بسیار خوب، این شی چون وجود مجعول است و ماهیت و رابطه و ماهیت و وجود اینا متأخر است، ما این رتبه را باید حفظ بکنیم. وقتی رتبه را حفظ کردیم، اینا میفتید در مراحل بعد. ما در مراحل پیشگامی میگوییم این شی که هستی بسیط است، این عطا خداست. چرا بسیه؟
که وجود و ایجاد و
نداره.
همینه.
اون که این که عطا هست یا نه، این افاضه هست یا نه. اگر او اعطا کرد، او اعطا کرد، اون اعطا کرد این میشه عطا، اون افاضه کرد این میشه فیض. این که هست که من نمیتونم بگم اون افاضه نیست، ایجاد است ولی افاضه نیست. ما در مفاهیم مایه که میذاریم از بداهت یک مفهوم مدد میگیریم، یه مفهوم پیچیده برای ما حل میشه، وگر نه واقع مشکل حل نمیکنه، واقع همان است که هست. ما در لغت اینه اونی که بدیهی است به وسیله او یک نظری رو مبین میکن. تو براهینم به شرحی زن واقع یه چیز دیگه است، واقع علت خارجی خودش دارد، علل ثبوتی راه دیگری دارد. اما در مرحله اثبات ما از چیزی که برای ما بدیهی است به نظری میرسیم. ما الان اون چیزی که برای ما بدیهی هست این است که ما مفهوم عطا را از این میتوان، این عطیت الله هست دیگر، این فیض الله هست دیگر.
ولی یه وقت هست که نه، در معنای مجازی کار رو بیاره که مستقی یک تند مفروض اعتباریه و موتی هست که یه چیزی رو ایجاد میکنه که این رو به اعتباری که یه مستقی اعتباری داریم چه میذاریم عطیه.
بله، ما اگر چنونچه این مفهوم را بخواهیم بر این هستی اطلاق بکنیم، یعنی واقعا مجاز است، این فیض نیست. نه، ما که این که اول کلام است که مستعطی حقیقی ندارد. نه، شاید مستعطی خودش باشد، ما هنوز نمیدونیم دارد یا ندارد. این بله، این که خودش را نمیگیرد، که مثل این که در اتحاد عقل و معقول دو چیز نیست تا مشکل تحصیل حاصل بیاد. که اگر واجب تعالی چیزی رو جعل کرد، ما میتونیم بگیم جعل و اوجده، ولی نمیتونیم بگیم افاضه، در حالی که میشه گفت. خب بسیار خب، فیض هست یا نه؟ بسیار. این که فیض خدا شد، فیض قائم به ذات دیگر. بسیار خب، باز خودش مستفیزه، چون خودش مستفیزه. فیض آخذ میخواد یا نمیخواد؟ خب اون وقت چون ما در این مدار بسته میگیم این عطای خداست، از این مفهوم روشنی ما به مفهوم پیچیده پیش میریم، وگرنه عطا، فیض، وجود، جعل اینه یه واقعیت است. بگیم این موجود است، بگو این فیض است، بگو این مجعول است، همش یکیست. اما وقتی بینیم که یکی از اینها واضح تر است، بازده بهتری دارد، اون رو معیار استدلال قرار میدیم، میگیم این واقعا عطاست. اگر عطاست، اگر واجب اعطا، الذی اعطا کل شیء خلقه و ثم هدا، اگر اعطاست این عطیه است. وقتی عطیه است، عطا بدون مستعطی نمیشه، این مرحله دوم. و چون این مدار بسته است، در این مدار غیر از این وجود کسی دیگه نیست، چون ماهیت واقعا اعتباریست و رتبتن بعد است، پس در رتبه مقدم مستعطی باید وجود داشته باشه و مستعطی غیر از خود او نخواهد. و از طرفی هم چون ثابت شد که این عین ربطه است، چجوری بگیره؟ تا اینجا ما میرسیم به این که این که عطاست مقبول است دیگر، اگه عطیه است مقبول و مستعطی است پس مقبول است و خودش قابل این مقبول است، قهرن قبول هم خودش خواهد بود. در همین محدود در مدار بسته ما عطیه و عطا و استعطار انتزاع کردیم. وقتی عطا و استعطار انتزاع کردیم، یا مقبول بودن و قابل بودن را انتزاع کردیم، پس خودش میشه نفس قبول. و چون ربط هست اگر بخواد خودش رو حتی نگه بداره مقدور نیست، این در اثر اون ربط اشراقی خودش نگه میداره، باز به برکت اون ربط و برکت مربوطون اله میگیره. این است که عطایای اینها را متایای اینها هم میکنن. بله؟ مستعتی بر عطیه تقدم نخواهد داشت. چرا؟ چون خود این خطابهای تکوینی مخاطب آفرینه، خود این خطابهای تکوینی مخاطب آفرینه. ما در فضای نفس این صورتی را که انشا کردیم، این صورت هستی را قبول کرد یا نکرد؟ یا قبول کرد دیگه قبول. پس این هم عطاست، هم عطای نفس است، هم مستعدیست دیگه. در فضای نفس این چنینه. خب اگه در فضای نفس این چنینه، ما این صورتی را که ایجاد کردیم یعنی چیزی بود و قبول کرد یا نه؟ همین عطای ما را همین خود عطا قبول کرده است. فهو قابلون و مقبولون و قبول. بنابراین همونطوری که در حرکت جوهری حرکت عین متحرک است، در مسائل عقلی عقل و عاقل و معقول یکی است، در فیض خدا هم عطا و مستعطی، آخذ و مأخوذ، قابل و مقبول و قبول یه واقعیت است. چه مادی باشه چه مجرد، اما در حلیت وسیطه. و در مادیات البته وقتی حلیت مرکبه مطرح می شود، اونگاه می شود گفت که مثلا این ماده کمال اون صورت را گرفته است، قابل چیز دیگه است، مقبول چیز دیگه است و قبول به قابل تکیه می کند. اما وقتی که حلیت وسیطه را ما بررسی می کنیم، اون قابل و مقبول و قبول یکی خواهد بود.
وقتی نگاه کنیم با عالم ماده به دید وجودی،
ما همینجوری اون که باشه و امر واحده، بله و امر واحده دیگه عطا و عطا مستعطی یکی خواهد بود. این عطا عطا الله است و چون قائم است به ذات خودش، به جای دیگه متکی نیست، میشه مستعطی. فوا آخذ، فوا مقبول و قابل و قبول، یعنی اونجا که به ما امرنا الا واحده است، این به ما امرنا الا واحده، این امر واحد عطا الله است در حقیقت دیگه. این عطا چطور میشه مستعطی نخواهد، چطور میشه آخذ طلب نکند؟ این مفهوم بدون او نخواهد بود. آخذ این عطا و مستعطی این عطا خودش خواهد بود، یعنی قابل و مقبول یکی خواهد بود. منتها او اگر بخواهد حتی خودش رو نگه بدارد، به وسیله اون متیه الهی نگه می‌دارد. الحمدلله رب العالمین.